ناخالصی های ما به هر مقدار یه جایی ظهور و بروز پیدا میکنه. هر کس به هر مقدار که تو عقیدهش، در ایمانش، قلبش ناخالصی وجود داشته باشه و پاک نشده باشه، تطهیر نشده باشه، یتطهرو ان یتطهرو یعنی پاک شده باشه، لا یمسه الا المطهرون یعنی پاک، هیچی ناخالصی نداره. به هر مقدار که ناخالصی توش باشه یه جایی، یه شکلی، یه جوری خودشو نشون میده، ظهور و بروز پیدا میکنه. هیچ کاریش هم نمیتونی کنی، دست خودت هم نیست. هر چقدرم سعی کنی، تلاش کنی که ظهور و بروز پیدا نکنه، کسی نفهمه، بپوشونیش، داشته باشی، ناخالصی داشته باشی، خودشو نشون میده. نهایت اینه که هر کسی نمیتونه تشخیص بده، نمیتونه بفهمه، اما اونی که اهلشه تشخیص میده، میفهمه و ناخالصی رو میبینه. دیدنیه. گاهی اوقات آدم یه مطلبی رو جوری میفهمه که در حقیقت میبینه. یه وقت محاسبه میکنه، استنتاج میکنه، استدلال میکنه، به نتیجه فکری رسیده راجع به یه مطلبی، یه موضوعی. یه وقت نه، خیلی ها خب تحلیل میکنن و با تحلیل فکری و علمی حرفای درستی هم میزنن، نتیجه های خوب و درستی هم میگیرن، اما یه وقت یه کسی شاید اون جور و اون حد از توان تحلیل فکری و استدلالی رو نداشته باشه اصلا، اما بدون اون تحلیل ها اون نتیجه درست رو میبینه. ما این دو قسم، دو بخش، دو جور آدم رو باید و دو جور نگاه رو باید مد نظرمون داشته باشیم همیشه. اینجور نیست که ما خیال کنیم که حقیقت اونیست که با فکر، تجزیه و تحلیل، استدلال، اقامه برهان، فلسفه چیدن بهش برسیم. نه، حقیقت دیدنیه. معناش این نیست که اونی که برهان اقامه میکنه، استدلال میکنه، تجزیه و تحلیل میکنه ندیده. نه، ممکنم اون دیده، دیده خودش رو داره در قالب تحلیل علمی و فکری و ذهنی ارائه میکنه، اما از این طرفش اینجور نیست که هر کسی که تحلیل علمی درست دقیق صحیح و به نتیجه درست رسیده ارائه میکنه لزوماً دیده باشه. نه، همه اینهایی که میگن بهشون میگن فیلسوف، خب فلاسفه الهی، خب اینا همشون خدا رو، وجود خدا رو، صفات خدا رو، اینا رو همه رو در قالب برهان و دلیل فلسفی و قیاسات منطقی و امثال اینا ارائه میکنن، ارائه کردن، اما معناش این نیست که خب درست هم نتیجه گرفتن، یعنی واقعا هم خب اون نتیجهی که گرفتن، همه انبیاء الهی هم اومدن همون رو گفتن، گفتن خدا هست، اینه اینه، اما معناش این نیست که اینا مثل انبیا دیدن و میبینن و دارن میگن، نه، اینا فکر میکنن. مسیر علمی، تحلیل، برداشت، محاسبه است. دیدن غیر از ایناست. همیشه باید حساب این دوتا رو از هم جدا کن. دو نگاهه و هر یک از ما این دوتا نگاه درمون هست. اینجور نیست که آدم ها دو قسمن، یه عده این نگاه دارن یه عده این نگاه ندارن. هر یک از انسان ها هر دو نگاه رو خدا بهشون داده، یکی ازش استفاده کرده، یکی دیگه بهش التفات نداره، توجه نکرده، غافل ازش. یاد خدا یعنی یاد خدا، خدا یعنی خدا، نه اونی که تو ذهنت میاد. اونی که تو ذهنت میاد اون خدا نیست، مفهومیست که مخلوق ذهن شماست. خود خدا، همونی رو که میگن نمیشه شناخت، تا همون. چرا میگن نمیشه شناخت؟ یعنی ذهن ما عاجز است، چون ذهن وقتی میاد بشناسه میاد اون مفهوم تو ذهن، خدایی که اومد تو ذهن دیگه خدا نیست، نمیشه باشه. خدا دیدنیه، خدا یافتنیه، وجدانیه، داشتنیه، فطریه، حقیقت اینه. اگر کسی به حقیقت نرسیده، حقیقت رو نمیبینه، و خب داره زندگی هم میکنه دیگه، زندگی که متوقف نمیشه تا من حقیقت رو ببینم بعد زندگی کنم. دارم زندگی میکنم، حرکت زندگی در جریان دیگه، حرف میزنه، ناخالصی ها خودشو نشون میده تو حرفاش، عمل انجام میده، ناخالصی ها تو عمل نشون میده خودشو. البته خب نسبیه، به هر مقدار ناخالصی بیشتر ظهور و بروزش در اعمال و رفتار و گفتارش و پندارش بیشتر. تا میرسه به یه جایی که دیگه فقط یه خواصی از خاصان، یعنی خاص الخواص، اونا تشخیص میدن که این حرف محصول ناخالصی نیت، این عمل محصول ناخالصی عقیده است، نیت قلب، ایمان. ناخالصی که خیلی زیاد میشه، خب خیلی ها دیگه تشخیص میدن، عموم مردم هم دیگه میفهمن بابا این چی داره میکنه، معلوم منافع داره. ناخالصی که خیلی باشه همه میفهمن. الان یه چیزی گزارشی اومد که این پسر ترامپ قبل از این که باباش، نمیدونم حالا واقعا باباشه باباش نیست، نمیدونم، حالا فرض میکنیم قبل از این که باباش قبول کنه این 10 شرط ایرانو و آتش بس رو بپذیره و بیاد وسط و یا پیشنهاد بده و این 10 شرط رو قبول کنه، چون قبول نمیکرد قبلش دیگه، این رفته سرمایه گذاری کرده، شرط بندی کرده رو قیمت نفت که میاد پایین، یعنی باباش که اگه باباش باشه نمیدونیم، این رفته بهش گفته من میخوام برم، اینا همه فهمیدن، دارن میگن، خودشون دارن، ما که نمیگیم، ما اینا رو خود اونا داریم میشنویم که این اصلا منافع شخصی خود با داره کاسبی میکنه. به پسرش گفته برو نفت بخر، نمیدونم برو سهم چی بخر، برو شرط بندی کن، برو من میخوام برم اینجا. من باید به این میگن رانت، به این هرچی میگن رانت اطلاعاتی، برو این کار رو، من میخوام برم قبول کنم اینا رو. حالا اگه واقعا برای این اومده باشه، خب بدنم میزنه زیرش، میگن نمیخوام قبول نگید مثلا ندارم، میزنه زیر، راحت میزنه زیرش دیگه، بعدم باز یه شرط دیگه میبنده، میره باز یه شرط دیگه یه جوری. خب این دیگه همه میبینن دیگه بابا، همه فهمیدن دیگه که ناخالصی میاد میگه اول آمریکا، بعد همه میبینن میگن بابا کج بی خود چرا یه حرفی میزنی، اول آمریکا، اول اسرائیله، بعد اونم ازش بر میگن بابا اول اسرائیل هم نیست، اول املاکیه، اول چیزه، اول قوما پول، اول کاسبیه، معاملات ملکی چی فلان، نه این حرف، همین راندخاریه، اصلا رئیس جمهور شده که راندخاری کنه، فقط منافع شخصی خودشو در نظر میگیره. میگیم ناخالصی. این جور ناخالصی ها تو همه کسانی که خالص 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 نشدن یه رگه های ترامپی توشون هست. و این یه جایی خودشو نشون میده، یه جایی خودشو نشون میده، چون میدونن آخه سطل آشغالا رو بعدا خودشون باید پولشو بدن، نمیرن آتیش بزنن از درآمد خودشون، از مالیاتی که اینا میدن بعد اینا بیشتر میکنن، مالیات رو ازشون بیشتر میکنن، میدونن دیگه. اینجا نه، اینجا مالیاتی به اون شکل نمیگیرن، تازه دارن یاد میگیرن که میشه مالیات هم گرفت، مثلا صدای مردم درآمده بود، تازه یاد میگرفتن مثل اونا بشن. ولی چقدر حرف هست، چقدر ما خیال میکنیم که مملکت با گرفتن مالیات ما میخواییم مثل اونا اداره کنیم کشور. ما اگر میخواستیم مثل اونا اداره کنیم الان به این پیروزی ها دست پیدا نمی کردیم. قانونی برخورد کنیم، فقهی، فقه یعنی قانون دیگه، فقیهانه اداره کنیم جامعه رو. هیچ وقت به این پیروزی هایی که الان رسیدیم دست پیدا نمی کردیم. فقاهتی اداره کردن جامعه یعنی قانونی. آقا مالیاتتو بده، زکاتتو بده، خمستو بده، نمیدونم حقوق مرز احکام شرعی فلان اینا یه جلوه‌ای هم بهش میدیم، خیال میکنیم داریم دیگه ما جزء بهترین های چی هستیم و علیم و بلیم، دیگه خبر نداریم. مدل حکومت پیغمبر خدا مدل رفاقتیه نه فقاهتی. خبر نداریم که خبردار شدیم دیگه. الان هم ببینید الان این جماعتی که شبها میان تو خیابونا رفاقتی اومدن یا فقاهتی اومدن؟ اگر میخواستی شما اینا رو فقاهتی بیاری که خب باید همه اینا رو همه شون رو باید دستگیر میکردی. قانونی بخوای اینا رو عشق اومدن، رو رفاقت اومدن، رو صفا اومدن، رو محبت. اینا نگاه کردن دیدن که رهبرشون به خاطر اینا نرفت تو پناهگاه، به عشق اینا گفت منو میخوان بکشم بکشم، من نمیرم. مگه مردم رفتن تو پناهگاه؟ منم نمیرم. عشق به رهبر رو در درون دل اینا ایجاد کرد. با عشق میشه مملکت رو اداره کرد. مملکت اسلامی اینه ها. ما خیال میکنیم مملکت اسلامی این است که با زور قوانین اسلام رو حاکم کنیم. نه آقا، این نیست. با عشق، با محبت. کی به این مردم زور کرده که بیاید تو خیابونا؟ کسی زور نکرده. نمیتونی از تو خیابونا جمعشون کنی. عشق به اینا مثلا پول میدن، میگن شما بیاید کجاست به ما بکنید خبر بدونی ما هم بریم بکریم. گفتی شما یه ذره معنی عشق و محبت رو نمیفهمن یه عده‌ای، نمیتونه یعنی چی، نمیتونن درک کنن. فلذا اونایی که میخوان با زور قانون جامعه رو اداره کنن معناش این نیست که زور و قانون جایگاهی نداره در اداره جامعه ها. اینو که ما اصلا نگفتیم. به اینجاها که میرسیم آدم یهو میخواد بره تو افق محو بشه، اینجوری میشیم. اینو نگفتیم. هر چیزی جایی داره، مبنا و اساس چیه؟ قانون باید باشه، زور باید باشه، اما بنا و اساس اداره جامعه نباید بر اساس دیکتاتوری و فشار و زور و نمیدونم قانون و فقه و احکام و امثال اینا باشه. باید فضا یه فضایی باشه با عشق، با محبت، با علاقه، با رفاقت همون احکام عمل بشه، همون نتیجه گرفته بشه، همون قوانین رعایت بشه. حکومت اداره بشه. یک کلمه به مردم میگه آی مردم، تو این اوضاع، تو این احوال، تو این شرایط مزیقه به فکر هم دیگه باشید، به داد هم برسید، کمک حال هم باشید. هیچ، تموم شد. این کجا؟ این که شما بیای مأمور بذاری؟ خب ببینم شما چقدر درآمد داری؟ انقدرش رو ازت میگیریم برای مستضعفین، برای محروم. شما چقدر نمیدونم حقوق گرفت، شما چقدر فلان، شما همینجور با زور قانونی و فلانه. کدوم اسلامه؟ معلومه کدوم اسلامه دیگه. جای بحث نداره، اصلا جای فکر نداره. چرا باید به ذهن ما بیاد تا میگیم آقا رفاقت، نه فقاهت؟ یعنی فقاهت بی خودیه؟ خیلی فاصله داریم تا رسیدن به تعقل، حقیقت. ذهنها آلوده است. به هر مقدار ناخالصی داشته باشیم ذهنمونم پرته. یه سوالایی میاد تو ذهنمون که جوابش عین روز روشنه ولی تاریکی. چرا بعضیا همش سوال دارن ولی بعضیا همش جواب دارن؟ بعضی ذهنا همش هی سوال 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 میگه، یکی بیاد جواب بده، یکی بیاد جواب بده. بعضی ذهنا نه، میگه هر کی سوال داره بیاره من جواب بدم. دو جور ذهن داریم، دو مدل ذهن داریم. معناش این نیست که، دوباره منو نبرید تو افق ها، معناش این نیست که هیچ وقت ما سوال نداشته باشیم، هیچ سوالی نپرسیم، بحث نکنیم، کارو طلب بگیم. دوباره چرا ما هی باید انقدر تذکر بدیم، هی توجه بدیم؟ برای اینکه ذهنها خرابه. پیغمبر خدا تو خیابون تو کوچه داشت میرفت، رسید به یکی از محارمش، سلام علیکم حال و احوال، یه کسی از اون ور کوچه داشت رد میشد، دید پیغمبر رو که داره با این خانم صحبت خصوصی و نزدیک و مثلا حالا همدیگه رو دیدن، سلام علیک رو بوسی، شاید مثلا محرمش، پیغمبر خود از اون صداش که آقای مثلا فلان ابن فلان ابن نفهمی شور خر نف احمق، اینا رو من اضافه کردم. گفت بله یا رسول الله. گفت این مثلا فرض کنید که عممه. گفت یا رسول الله، من که چیزی نگفتم که. نگفتی ولی تو ذهنت که گفتی که. من میدونم تو ذهنت چی گذشت، من میدونم دلی که ناخالصه تو ذهنش چی میاد. پندارش نمیتونه نیک باشه، خرابه. پیغمبر میدونه دلی که ناخالصه، گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک، توش خلل وارد میشه. نگفتی ولی تو ذهنت اومد. گفتم برای اینکه میدونم دست شیطان قویه، یعنی تو هم خری که شیطان میتونه خرد کنه، ولی از تو خاطرم جمع بود نمیگفتم بهت. اینا رو من دارم به اضافه میکنم بهش. تو ذهنت خرابه، یعنی شیطان سوار توه. ناخالصی هایی که نگه داشتی نمیای درستش کنی، نمیری درستش کنی، تو دلت نگه داشتی، یه جایی خودشو نشون میده. بعد خدا کنه نشون بده بفهمی، خدا کنه بفهمی. یه کسی از آره به من گفتش که داشتیم با آقای فلانی میرفتیم پیش یکی از اولیاء خدا که معروف بود به اینکه چشم باطن داره و میبینه و همه رو با یه چشم دیگه نگاه میکنه. مثلا فرض میکنید که نگاه میکنه، مثلا میگه تو خری، تو اولا، تو گاوی، تو مثلا نمیدونم خرسی، تو نمیدونم خوکی، تو گرگیتون، هر انواع اقسام حیوانات رو میبینه، سیرت ها و باطن ها رو میبینه. گفت میخوام بریم دیدن ایشون. یه چند تایی که بودیم گفت قبل از این که بریم تو، همه تون مثلا تو دلتون هی صلوات بفرستید تو دلتون که یه وقت نبینه باطنت شما ها رو. داشت تعریف میکرد از این آقا. که بعدن هم یه اختلاس هایی کرد و اینا، بعد صداش در اومد، حالا معروف شد که یه چیزایی شد. گفتم این آقا خیلی بی خود کرد که گفت شما ها تو دلتون صلوات برسی که این نبینه. اصلا برای چی میرین پیشش؟ خیلی دلتون بخواد که این ببینه بهتون بگه. برای چی صلوات میشید؟ زوغا صلوات نفرست بذار ببینه باطن تو، بهت بگه، بگه با تو مثلا من تو رو فلان نه مشکلت اینه، این کارو بکن، این راه برو خودتو پیدا کن، راه نماییت کنه، ازش کمک. برای چی میری پد دیدنش؟ همین میریم که دست بمالیم به عباش. خدا رحمت کنه حاج آقا مرتضی تهرانی رو. یه چیزی یادم اومد، اولی اوایلی بود که با ایشون آشنا شده بودم و تو همون جلسه محفل خصوصی شیرینی آوردن، شیرینی کشمشی بود. خب ما تعارف کردن یه دونه برداشتیم. ایشون که اومد بره گفتم که آقا یه چیزی بخون به این فوت کن ما بخوریم، نفس شما بخوره به این شیرینی. گفت من خودت شما فلان نامه شروع کرد. گفتم من میخوام شما یه چیزی بخون به این فوت کن. من اول تازه اوائل طلبگی ما بود و تازه دیده بودیم ایشون. آه نخون. اومد بره، منم مالیدم به عباش. ده بارو کشید در رفت. خب چی چرب بودی؟ شیرینی تر نبود. معناش این نیست که حالا تبرک نجوییم ها، باز منو نفرستید تو افق. هر چیزی سر جای خودش. معناش این نیست که به این اکتفا نکنیم. بهره اصلی واقعی اینا نیست که بذار ببینه، بذار عیب تو بگه، خوشحال بشیم که ما عیبمون معلوم میشه، آبرومون رفت. باشه، فهمیدی یا نفهمیدی؟ ایراد تو فهمیدی؟ خیلی باید خدا رو شکر کنی. فهمیدم مشکلم کجاست، برم درستش کنم، نیتمو خالص کنم. اینا رو خدا قرار داده، این علامت ها نشانه ها مثل درد تو بیماری های جسمی که شما وقتی مریض میشی سرت درد میگیره، دلت درد میگیره، این درد به شما میفهمونه، حالی میکنه یه مشکلی وجود داره تو بدن شما. برو پیگیری کن، برو دنبال کن، برو رسیدگی کن. میری دکتر میگی مثلا دلم درد میکنه، سری آزمایش چی فر میگه مثلا آپاندیس اوت باید عملش خطرناکه، اگه عمل سری میفرست اتاق عمل. اون درد اگه نباشه اون نمیفهمیدی دیگه، چطور تو مسائل جسمی اینا رو خوب حالیمون میشه؟ به بیماری های روحیمون که میرسه خب اونم خطا میکنی، اشتباه میکنی، یه غلطایی میکنی، اینا رو به همون میگن، حالا مسخرمون میکنن نهایتش دیگه. اگر مسخرت نکنن نمیری درست کنی خودتو، و باید یه جایی مسخرت کنن دیگه. باید دردش رو حس کنی که ازش بدت بیاد، بتونی دنبال کنی، رسیدگی کنی، درمان کنی. وقتی دردت نیاد نه من چیزیم نیست، طوریم نیست. ببین همه ازم تعریف میکنن، همه ازم خوبی میگن. فلزا حضرت فرمود دوست تو آن است که تو را بگریاند، اونی که همش به به احسند، باری که همش تشویق، که این دوستت نیست، میخواد سرت کلا بذاره. دوست تو نیست که عیب تو بهت میگه. حضرت فرمود بهترین هدیه برای من، بهترین دوست من اونیست که عیب منو به من هدیه میده. احب و اخوانی الی، بهترین برادر من اونیست که به من عیب منو هدیه میده، کادو میکنه، میگه این شما این عیبو داری. من اهدا الی عیوبی، عیوب منو به من میگه. اگر عیب تو فهمیدی سریع برو سراغ نیتت، هر عیبی. چی شد؟ هر عیبی، هر عیبی، حتی تو امور مادی، حتی تو جسمت. تو حالا داشتیم راجع به روح میگفتیم، بیماری های روحی، مشکلات نمیم اخلاقی فلان، حالا حتی جسمی، اول برو سراغ اخلاص، ببین کجا اخلاصت کمه. این نگاه تا وقتی در ما به وجود نیومده هنوز هیچی نفهمیدیم، هیچی نفهمیدیم، هیچی هم یعنی هیچی. سر کار. هر چیز عیبه از کمبود اخلاص در نیت. هر چی
بود جسم بود روان ممکنه یه ضعف و یه ایرادایی داشته باشه که مال خودشه، اونو ربطی نداره به بود واقعی انسان.
با اخلاص داری اینو میفهمی؟ پس این نقص نیست، این عیب نیست. با اخلاص فهمیدی این عیب نیست، این آپشنت. عیب، نقص، ایراد، کسری داری، کسری میبینی تو زندگی مادیت، کسری میبینی از ضعف اخلاصت. به نظرت میاد خدا وسط کم گذاشته، سوء مدیریت داره خدا از تجربه الله. خوب نتونسته درست مدیریت، رب پروردگار خوبی نبوده برات. معلومه مال ضعف اخلاص، مال اینه که درست نرسیدی. آخو
بلا ظالم ادب میبینه، مؤمن امتحان میبینه.
احسن.
انبیا درجه میبینه،
درجه.
انبیا کرامت میبینه.
کرامت میبینه. برای یکی میشه آیه، برای یکی میشه حجاب. خدا رحمتش کنه حاج آقا مرتضی تهرانی، یه موقعی همون اوایل که با ایشون آشنا شده بودم و اینا، خب ایشون خیلی هم از وضع مثلا فرض بکنید که مادی منم اطلاعی نداشت و که خب چیکار میکنم، چقدر دارم، از کجا میارم، الان هم اطلاع نداره. خدا بیامرز الان دیگه اطلاع داره، چون اون وریا به این وریا اشراف داره. تنها بودیم، به من گفتش که کمی، کسری، مشکلی، چیزی نداری؟ خواست بپرسه، خبر بگیره، بالاخره ببینه، رسیدگی کنه مثلا، شاید یا راهنمایی کنه، بگه مثلا به من چه مثلا. فقط بگو داری که من بدونم، همین خواستم بدونم. خب مثلا دعا کنم برات. خود فکر کردم، گفتم که من هر کم و کسری داشته باشم، خودم میدونم که به خاطر کسری در اخلاص منه. باید برم خودم رو خالص کنم تا کم و کسری های مادیم هم درست بشه، اونو باید درست بشه. نه من گفتم کسری دارم، نه ایشون دیگه ادامه داد، فقط نگاه کرد. هر عیبی، ایرادی، نقصی، مشکلی، کسری، کمبودی، نمیدونم خرابکاری، همش به خاطر ضعف در اخلاص ماست. برو رو اخلاص کار کن، برو رو نیتت کار کن، ببین کجاها درکت، فهمت، شعورت، معرفتت نسبت به خودت و خدای خودت و رب خودت کمه، کم گذاشتی، کجا ضعف ایمان داری، خالص نبودی. اونو درستش کن دیگه، باقیشو ولش کن، همش خودش درست میشه. اونو درست نکنی ها، هر چقدرم ریاکاری کنی، هر چقدر ریاکاری کنی که اجازه ندی کسی بفهمه که نیتت خالص نیست. خدا دستت رو میکنه، نمیگذاره اگه دوستت داشته باشه ها. اگرم که دوستت نداشته باشه، بازم یه جور دیگه دستت رو میکنه برای تعجیل در عقوبتت. اون یه حساب دیگه، اونا رو ولشون. نه، خوبا رو داریم میکنه، اونایی که ته دلشون میخواد که خوب بشن. یه جایی عیبت رو میکنه، ایرادتو نشون میده بهت، تو هی میخوای لاپوشونی کنی، میخوای نداری کسی بفهمه. نمیشه، نمیتونی، در میره. یه عمری ریاکاری کردی، مثلا میگیم حالا، یعنی لاپوشونی کردی که کسی نفهمه، ولی یه مرتبه یه جا جبران همه اون یه عمری که لاپوشونی کردی، یه دفعه همه رو جبران میکنه. یعنی یه عمر آبرو جمع کردی، تو یه لحظه همه رو برات میبره، صافش میکنه تا تو باشی دیگه رو اون باطن حقیقی خودت روکش نبذاری، نقاب نزنی. چرا عیب تو میپوشونی؟ اصلاحش کن. نمیگم نپوشون، دوباره میرم تو افق ها، نمیگم عیب تو بردار همه جوری علنی مرملا کن بلانی. چه ایمانی نگم؟ عیب تو اصلاح کن. تا وقتی دارید اصلاح هم میکنی، خب بپوشونش، بپوشونش که بپوشون. نباید عیبو که آدم برداره. عاقل باش. ما داریم با عاقل حرف میزنیم، برای این دیگه احتیاج نداره هی تذکرات اینجوری بدی. فرض کردیم همه شما عاقلی، دینا رو خودتون میفهمید. اگه میبینید تذکر میدیم، برای شما نمیگیم، برای اونایی که بعدها شاید گوش کنن عاقل نباشن مثلا، برای اونا تذکر میدیم. ولی شما میفهمید که خب عیبو که آدم نباید پاشو بره علنی کنه. که اگر میپوشونی، برای این نپوشون که میخوای عیبتو حفظ کنی، عیبتو بپوشون برای اینکه عیب پوشوندن چه از خودت چه از دیگران، این یه کماله، یه حسنه، یه کار خوبه. عیب پوشوندن، عیب دیگران هم بپوشون، ولی معناش این نیست که صورت مسئله رو پاک کنی و خیال کنی که مسئله حل شد. خب کسی که نفهمی، خدا که میدونه، که خدا میدونه، یعنی خودت که میدونی که وجدان نداری مگه؟ یعنی خدا مگه نداری؟ به فکر خودت باش. مسئله تو حل کن. شما افشا نکن عیب تو، اما اگه زیادی هم بپوشونی و حلش نکنی، مشکل رو از ریشه برطرف نکنی، خدا افشا میکنه، آبرو تو میبره. ما از مره پنهان نمی کند احدون شیعا، کسی چیزی را.
در درون جان خودت اینو نگه داشتی،
نگه داشتی،
نگه داشتی. نمی فهمد تو از افعال دیگه پوشوندن از در استفاده نفرمودی. کلمه زمیر رو بود از
یعنی منافق نباش، ظاهر و صلاح نباش، یعنی ظاهرم صلاح نباشه برم تو افق. افق کجا هست؟ ظاهر و صلاح یعنی اونی که باطنش خرابه ظاهر رو فقط نگه میداره، نه اینکه اگه باطنش خوبه وقت ظاهرش رو مثلا خراب کنه. خب در یه ظاهر که خب خودش درست میشه، باطنت که درست کنی ظاهرت خودش به اندازه‌ای که باید درست بشه درست میشه. منافق اونیست که ظاهرش از باطنش درست تره. حالا ظاهرم از باطنم درست‌تر نباشه برم تو افق، آقا ظاهرتت که هیچی، اون بعد ظاهرت بعد درست باشه. میگم باطنتو به ظاهرت برسون. چه ما گفتیم ظاهرتو ول کن؟ چقدر باید آدم تذکر بده ای مرتب حواست باشه این یه هنره به اون بعد. لا تر الجاهل اما مفرطا او مفرطا. جاهل و حضرت فرمود نمیبینی مگر این که یا افراط میکنه یا تفریط میکنه، یا از این بره بوم میافته یا از اون بره بوم میافته. میگن مواظب باش نیافتی، اینقدر عقب عقب میاد که از عقب میافته. هی باید باز اون بر نیافتی، باز این بر میره، باز این بر میافته، باز میگی بابا مواظب باش از این ور نیفتی، باز میره از بابا من چی کارت کنم؟ هر طرف رو میگم یه طرف دیگه رو ول میکنی. کی گفتم اونو ول کن؟ من میگم اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه. من این ورشو الان دارم میگم، نگفتم اون ورشو ول کن. که میگم این کار خوبیه، باطنتو درست کن، این میشه اثباتشه. معناش این نیست که ظاهرتو ول کن، نفی ما ادا یعنی غیر باطن یعنی ظاهر، نفی ما ادا. ما ادا یعنی غیر، کلمه ما ادا ما با عین ادا، نه اینکه ادا در میارن و اینها، نه ما ادا یعنی غیر، ما موصول است یعنی اون چی که غیر اینه. ما ادای باطن میشه ظاهر. اثبات این که در باطن این کار رو کن معنیش نیست که اون کار رو نکن، مفهوم مخالف نداره. اصطلاحا میگه مفهوم مخالف نداره، همه اصول این گفتن که مفهوم مخالف نداره. اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه، یعنی عاقل باش. داریم تو تشخیص هایی که داریم میدیم در طول زندگیمون، هر کجا تشخیص غلط دادی سریع برو سراغ نیتت، سریع برو سراغ نیتت، اونجا خراب کردی. غیر خدا رو در نظر گرفتی، دلت یه چیزی خواسته، به خاطر دلت تشخیص غلط دادی. شک نکن. امام حسین علیه السلام فرمود، روایتشو بیارید، مؤمن اینجور نیست که یه کاری کنه و هی مرتب عذرخواهی کنه بگه ببخشید اشتباه شد. منافق اصلا کارش اینه، مرتب یه کاری میکنه هی عذرخواهی میکنه اشتباه شد. عذرخواهی کردن بده برم تو افق، آیه چیز افق هم اینجا بکشیم که ما میگیم افق معلوم بشه کجا رو داریم. دیگه اینجوری کن. این خط افقه، این خط افق. ان المؤمن لا یسیء ولا یعتذر، خطا نمیکنه، معذرت خواهی هم نمیکنه. خب وقتی خطا نکرده چی معذرت خواهی کنه؟ حالا معذرت خواهی نمیکنه یعنی تواضع نداره. نه، تواضع سر جای خودش. افق آقا اون یه حساب دیگه داره، یه مسئله دیگه است. یعنی اینجوری نیست که هی مرتب اشتباه کنه بعد هی معذرت خواهی کنه. خود این که میبینی داری اشتباه میکنی بعدن میفهمی عجب غلطی کردم. آقا نیت خالص نبوده که اون غلطو کردی، عجب حرفی زدم. نیتت خالص نبوده که اون حرفو زدی، عجب تشخیص اشتباهی بود. چقدر الان دارن میرن از میاد معذرت خواهی میکنه که به آقا من نظر نسبت به شما یه نگاه دیگه ای داشتم، فهمیدم اشتباه میکردم. خب حالا فهمیدی، الان فهمیدی اشتباه کرد، خب دوباره پس فردا دوباره یه تشخیص غلط دیگه میدی، باز پس اون فردا میگی اشتباه کردم. این که نشد آخه. زندگی خودتو درست کن، یعنی بفهم این تشخیص های غلطی که مرتب هی داری در طول چند سال انقلاب شده، 47 سال انقلاب شده، این تشخیص های غلطی که همینجور داری میدی که این خوبه بعد میبینی بد در اومد، اون خوبه بعد میبینی گند زد، بعد میگی اون بده بعد میبینی ای خوب در اومد، ای همش ما اون برش چرا میگیم، این برش هم بگی. این تشخیص های غلط به خاطر یه ریشه است، منبع داره، منشأ داره. منشأش هم نبود اخلاصه، ایراد تو نیتمونه. خودمونو خالص کنیم دیگه از این گند چیزا نمیزنیم، از این اشتباهات دیگه نمی کنیم. منافق اینجوریه، یعنی باطنش صاف نیست. منافق که حضرت می فهمد موسی علیه السلام، یعنی برو سراغ باطن، خب باطنتو درست کن بعد ظاهرت درست میشه خودش، دیگه تشخیص اشتباه نمیدی. خواسته های دلت با خواسته خدا یکی نشده. دلت یه چیزایی میخواد غیر از اونی که خدا میخواد، یعنی خالص باش به این معناست که هیچی نخواه اصلا، ولش کن دیگه. خوی دلی که یه چیزایی میخواد که با خواسته خدا جور در نمیاد، خب بذارش کنار، ولش کن دیگه. ببین هرچی خدا میخواد همون خوبه، بعد ببین خدا بهت نور فرقان میده یا نمیده. دیگه تشخیص غلط نمیدی. چقدر تشخیص های غلط دادن در طول دیدیم میبینیم، قبلا یه نظر بعد یه نظر دیگه بعد یه نظر دیگه، همینجور هی بالا پایین میشه، هی بالا پایین میشه. خدا میدونه چند دفعه تا حالا تو این مراحل 47 سال گذشته انقلاب عده اومدن از من حلالیت گرفت. آقا ما رو حلال کن برای چی؟ میگه ما یه نگاه مثلا نظری راجع به شما داشتیم بعد فهمیدیم اشتباه کرد. تو مراحل مختلف آدمای مختلف که آقا مثلا ما رو حلال کن، که آخ من مراحل رشد انسان همینه دیگه، باید همین جاها عبور کنه دیگه، همین که به فکر افتادی، همین که توجه کردی، فهمیدی چی بوده، چی شده، چه اتفاق. حلال برو، می دیدید اونجور که ما می بینی. حدیثش رو بخونید. لولا تکثیر فی کلامکم و تمریج فی قلوبکم. اگه هیچ نمیخواستید مثل ما، همونی رو میدیدید که ما میبینیم. فرقی نمیکنه اونی که پیغمبر میبینه با اونی که تقوا داره، هیچی نمیخواد. خدا بهش فرقان میده دیگه. اینجوری نیست که مثلا فرقانی که خدا به پیغمبر داده فرقانه، فرقانی که مثلا به انسان متقی میده این فرقونه. نه، اینم فرقانه دیگه. فرقان فرقانه. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. نه فرقونا، یعنی همونی که پیغمبر داره. حضرت میفهمد شما مگر هیچی رو نمیخواستید، فقط راضی به رضای خدا بودید، خدا بهتون یه دیدی میداد که به منم داده، همونی رو میدیدید که منم میبینم. لرأیتم ما ارا و لسمعتم ما اسمع. میشنیدید همونایی رو که منم میشنوم. والله معنا فی درجتنا یوم القیامه. با منم، در درجه منم. هر کجا اختلاف نظر به وجود اومد تو تشخیص مرتکب اشتباه و خطا شدی، نشین زانوی غم به بغل بگیر که چرا من خطا کردم، من نباید خطا کنم، ناراحت بشی، افسرده بشی، برم حلالیت به طلب. نمیخواد بری حلالیت به طلب. نیتتو درست کن، خدا خودش برات حلالیت میگیره. احتیاج نداری بری به طرف بگی من راجع به تو مثلا نظرم این اشتباه کردم، ببخشید منو، ببخش منو، حلال کن. هیچ احتیاج به این نداره. خودتو درست کن، رابطتو با خدا اصلاح کن، خدا رابطتو با مردم اصلاح میکنه. من اصلح ما بینه و بین الله اصلح الله امره ما بینه و بین الناس. رابطه خودشو فی ما بین خودشو خدا رو اصلاح کنه، خودم رابطه فی ما بین او و مردم رو اصلاح میکنه. خدا اصلاح میکنه دیگه، خودت نمیخواد بری اصلاح کنی، میگی ببخشید مثلا من. اگر اونو درست نکنی، نیتتو درست نکنی، به طهارت قلبی و باطنی نرسی، الان میای میگی اشتباه کردم، بعد میفهمی که این که گفتی اشتباه کردم اشتباه کردی، اول درست میگفتی. چه میشه؟ چه میدونی؟ از کجا میگی؟ شاید اولش داشت درست میگفتی، الان داری اشتباه میکنی. میگی بی خود رفتم حلالیت طلبیدم، بعدن میگی پشیمون میشی، بر میگرد. چون آخه شما یه حقیقت ثابتی تو وجودت نداری. خب دلت منافقه، یعنی دور خودت هم نمیدونی تو دلت چه خبره، یعنی از حقیقت اطلاعی نداری، نتونستی با حقیقت ارتباط برقرار کنی، نگاه به جو میکنی. میبینی جو علیه مثلا این آقا، شما هم علیهش میشه، جو به نفعشه شما هم به نفعش میشه، میگه ببخشید من علیهت بودم، بعد دوباره علیهش میشه، شما دوباره میگی به اونا میگی ببخشید من رفتم با این. این بهش میگن منافق. ولو اینکه تعمدی هم نداشته باشه، یعنی منافق عمدی نیست، ولی منافق طبیعی تکوینی که هست. تابع جو فضاست. مؤمن کل جبل راسخه. یه چیزی بگم بعد برم تو افق محو بشم، یعنی یه حرفی که میزنه از این حرفش بر نمیگرده، آسمون بیاد زمین، زمین بره آسمون، از حرفش بر نمیگرده. یعنی ولو اشتباه کنه بر نمیگرده، حالا برم تو افق، نه دیگه، این خیلی بد برم تو افق. یعنی اینقدر درست حرف میزنه، یعنی تا ندونه نبینه، نبینه دونستن فایده نداره، ذهنی نه، میبینه و میگه چیزی رو که دیدی و گفتی دیگه معنا نداره اشتباه در بیاد تا بخوای برگردی، معنا نداره. اینه که حضرت امام حسین علیه السلام فرمود مؤمن لا یسی و لا ینتظر، مؤمن که عذرخواهی نمی کنه. هر دارد با چیزی رو که شما دیدی خطا نداره اصلا، دیدن خطا ندیدنه با این چشما، برم تو افق، دیدن با وجدان، با چشم حقیقت بین. امروز با ماشین می آمدم بیرون، دیدم هوا خیلی صافه، افق خیلی قشنگی پیدا خیلی قشنگ. بعضی روزا هوا اصلا پیدا نیست، نه کوه پیداست، نه برف پیداست، نه برج میلاد پیدا، هیچیش پیدا نیست. ولی امروز رفتم دیدم به به همه چی قشنگ خوشگل. من یادمه ما بچه بودیم، نماز صبحمونو که میخواستیم بخونیم، مادرم نشسته یادشه که صبح که از خواب پا میشدیم ساعت مثل حالا و رو نمیدونم تلویزیون و رادیو این حرفا نبود، میدویدیم میادیم پشت پنجره، پرده رو میزدیم کنار، افق نگاه میکردیم ببینیم خورشید طلوع کرده یا نکرده، که ما اگه خورشید طلوع کردیم گفتیم نماز صبح اون قضا شد، اگر نکردیم گفتیم بخونیم نماز تا قضا نشده، هنوز مونده ها خورشید هنوز. پشت پنجره کجا؟ همینجا خونه ما از اولش همینجا بوده، خدا میدونه چند هزار سال. پدرم، مادرم، جدم، آبام، جدشون، آبایشون، همهشون همینجا بوده. پنجره رو همینجا تو همین طبقه مثلا بالا، طبقه دوم. پرده رو می‌زدیم کنار نگاه می‌کردیم افقو می‌دیدی. الان شما باید بری برج میلاد تو افقو ببینی، تازه نمی‌بینی. انقدر بله اینجا هم یه افق. بعد میخواییم نظر خودمونو به رهبر مملکتمونم تحمیل کنیم. نظر خودمونو که معلوم نیست بر اساس چه نخاله های درونی قلبی ناخالصی های که این ناخالصی بعد یه چیزی همینجوری به ذهنمون میرسه، الان باید نمیم این کارو کنیم، الان باید اون کارو کنیم، این باید اینجوری بشه، اون باید اونجوری، بعد میخوایم به دیگران توی مملکت، توی نمیدونم دنیا، تو کل دنیا باید امام زمان الان اینجوری باید بکنه، الان اون باید الان بیاد، الان نباید بیاد، الان نمیدونم خدا چرا همچی کرد، خدا چرا همچی کرد. خدا میریم تا بالا، برو، اگر دستم رسد بر چرخ گردون، همی گویم که این چین است و اون چون. چه خبره بابا؟ آخه نظری که داری میدی پس فردا خودت پشیمون میشی، پس میگیری. یه دعاهایی میکنیم که این دعاها بعدن به خدا میگه خدایا خوب شد دعامونو مستجاب نکردی، چقدر اشتباه میکردم من از تو اینو میخواستم، چقدر خوب شد به هم ندادی. امام سجاد علیه السلام فرمود که ما اگه میفهمیدیم نسبت به اون چیزایی که خدا بهمون نداده بیشتر شکر میکردیم تا اونایی که بهمون داده. بیشتر از خدای شکر منو نسبت به اونایی که بازداشتی ازم و ندادی بیشتر قرار بده نسبت به اونایی که دادی. بعد ما با این نگاه سطحی خواسته دلی همین سر دلیمون میخوایم تکلیف برای همه تعیین کنیم، برای خدا. بعد میشینیم تجزیه و تحلیل هم میکنیم، برای پیغمبر خدا هم تو 1400 سال پیش تعیین تکلیف میکنیم. خب پیغمبر نباید این کارو میکرد، اگه این کارو میکرد بهتر بود به نظر من، به نظر وای وای چه خبر، چیکار چه ادعاهایی داریم. به نظر من امیرالمومنین اگر اینجا این کارو میکرد، امام حسین هم فلان، هم یکی یکی تمام. آقا اومد تو تلویزیون گفت امام رضا چی؟ یه نه تلویزیون نبود، یه مناظره بود. او به نظر من امام رضا اشتباه کرد، امام جواد اشتباه کرد. حالا امام جوادش اومد جلو دهنی، باقیش هم خواست بگه دیگه نمیشد دیگه، الان اونجا تو مناظره نمیامد. همه رو بخواست یکی یکی تجزیه و تحلیل کنه و نظر بده. به نظر من این اینجا اشتباه کرد، اون اونجا اشتباه کرد، اون اونجا اشتباه کرد. خب پس چیکار کن؟ پس ما هیچ وقت هیچ نظری ندیم؟ دوباره برم تو افق، میبینی بگو، نمیبینی لو سکت الجاهل مختلف الناس. اگه جاهل سکوت کنه اختلاف نمیشه بین مردم. لا تقف ما لیس لک به علم. چرا یه کاری میکنی که نمیدونی؟ بفهمیم که نمیفهمیم، نمیدونی، نمیبینی. خب نمیبینی، بله، به عنوان یه کار علمی، یک بحث طلبگی، یک نمیدونم کار ذهنی فکری، میشینیم با هم تبادل نظر میکنیم. اضربوا بعد در رأیه به بعد حتی یتولد منه الثواب. این خوب ابنت دیگه تحمیل نمی کنی، نمیگی اینی که من میگم فقط مؤمنه که میتونه بگه المؤمن و ینظر به نور الله، میگه من دارم با یه نور دیگه نگاه میکنم، این قابل بحث و گفتگو نیست. نیست یعنی بحث و گفتگو نکنید دوباره خراب شد. نه آه، بحث و گفتگو بکنید، اما من بر اساس بحث و گفتگو نگفتم آها، من دارم با یه چشم دیگه نگاه میکنم، میگم که نور الهیه اون قابل بحث و گفتگو نیست، تشکیک بردار نیست. اگر کسی پیدا شد مثل پیغمبر خدا که داره میبینه و میگه، میگه آقا این لا ریب فیه هدن للمتقین، قابل شک و ریب نیست، تمام. میخوای بحث بکنی بحث کن، من که نمیگم بحث نکن، که بحث علمی سر جای خود، بحث علمیه، معناش تشکیک در حقیقت نیست. این همه تو حوزهات علما بین فلاسفه اینا بحثای علمی میشه راجع به خدا، معاد، همه چی، معناش تشکیک در حقیقت نیست، بحث علمیه. رحمت الله
شاگرداش گفت بیشترین چیزی که از ایشون آموختید چی بود؟ گفت نمیدانم.
باریکلا.
هرچی ازش میپرسیدیم نمیدونه، میگفت نمیدانم، اصلا چیزی نداشته.
حالا من معنا میکنم نمیدانم ایشونو، منظور ایشون این بوده که من نمیدانم به تو نفهمه بیشعور چی بگم. بله، پیغمبر خدا هم میگفت، پیغمبر خدا یه جایی ازش میپرسیدن من نمیدونم، نمیدونم، من که علم غیب ندارم، یعنی من چه میدونم، نمیدونم به تو چی بگم، آخه تو در این حد و این ساعت من آخه وقتی به تو چی بگم، نمیدونم. راحت میکرد خودش، خلاص میکرد، آخه من به این الان این خیلی ها اینجوری هن ها میان سوالایی میکنن که اصلا در حد اینا نیست، قد دهنش نیست، اصلا به هیکلش نمیخوره این سوال، این سوال مال این نیست، هیچ جواب دیگه ای نمیتونی بدی جز این که بگی نمیدونم. هر نمیدونمی به معنای نمیدونم نیست. شد؟ اگر نشد باز من برم تو مسجد نماز بخونم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. شیخ مهدی هست. معناش این نیست که شما نباید برین، هر کسی رفتن خودشو داره. به وقتش ما هم میریم، همه باید بریم. اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه. ایشون رفت، خب معناش نیست که ما نباید بریم، ما نمیریم، نه ما هم میریم، به وقتش ما هم میریم، هممون به نوبت اومدیم، من سنم از شما بیشتره، شما از من کمتره، به نوبت اومدیم، من زودتر اومدم شما دیرتر، اما بی نوبت میریم، معلوم نمیکنه کی زودتر میره کی دیرتر میره، شما معلومه خوب زودتر میری من دیرتر. لو سکت الجاهل مختلف الناس، اگه جاهل سکوت میکرد یک نفر با یه نفر دیگه هیچ وقت اختلاف پیدا نمیکردن، همه سکوت میکردن، عالم حرف بزنه، اون بگه چی درسته چی غلطه، چی کار کن چی کار نکن. عالم نه یعنی علمای حوزه ها، نه اینا که عالم نیستن، نه کارشناسن. عالم با کارشناس فرق داره. عالم نه یعنی کارشناسای دانشگاه، کارشناسای حوزه، نه اینا عالم نیست. عالم یعنی اونی که فرقان داره. خدا بهش قدرت تشخیص حق و باطل رو داده و حقیقت رو میبینه و میگه ینظر به نور الله. اونم بحث خوبی بود، میخواستیم اون بحث رو دنبال کنیم ولی دیگه حالا نشد امروز، چون یه چیزایی یه اومد تو ذهنم که دیدم همه صاحب نظرن. خدا کنه صاحب نظر باشن ولی نیستن. آخ هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من، یعنی از درون حقیقت. من اینجا یعنی حقیقت. هر کسی از ظن خود شد یار حقیقت، از درون حقیقت نجست اسرار حقیقت. ظنم یعنی ذهن، فکر. فکرم خطا داره، اشتباه داره. اشتباه هم نداشته باشه، حقیقتی که تو فکر شما میاد، تو ذهن شما میاد، مفهومی بیش نیست. حقیقت نیست، مخلوق ذهن شماست. کلما میزتموه به اوهامکم به ادق معانیها، دقتهای زیادی بی خودی رو ذهنتون نذارید، دقتها رو رو دلتون بذارید. دلتون رو هرچی پاکتر کنید، فهو مخلوق لکم، مخلوق ذهن شماست، اوهام شماست، مردود الیکم، برمیگرده به خودت، به درد آره همون محمد میخوره، مردود الیکم، رد میشه به سمت خود. یعنی هیچ از حقیقت بهره نداره، بهره از حقیقت توش نیست.